أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. اون مسیر داشتم می آمدم، تو ماشین رادیو روشن بود، اخبار می گفت، یه تیکه‌ای تو اخبار گفت که واقعا موجب تنبه انسان هاست. واقعا تعبیر این بود که 54 میلیون از جمعیت دنیا درگیر این بیماری جدید هستند، با 2 اونس معادل 1 قاشق چایخوری. یعنی این بیماری اون مقداری که 54 میلیون رو تا امروز درگیر کرده، 1 قاشق چایخوری از این بیماریه. که من بی اختیار به راننده گفتم این هایی که اخبار میگه چه آدم ساده ایه، میگه با 1 قاشق چای خوری 54 میلیون، با 1 قاشق چای خوری اگر درست باشه کل کره زمین، حالا جدای از ملائکت الله که اگر درگیرن، کل کره زمین درگیره. چون اونایی هم که مبتلا نیستن یا ناچارن ماسک بزنن یا ناچارن رعایت خیلی از امور رو بکنن یا به کسانی که مبتلا هستن رسیدگی بکنن. خلاصه عظمت خدا برای اینکه ثابت بشه قدرت او و توان او، نیاز نیست اینکه نه خلاصه وسائل غولپیکر و زلزله و صاعقه و آتش نمیدونم چگونه و با 1 قاشق چای خوری کل کره زمین رو الان او درگیر کرده. همچین قدرتی داره، همچین توانی داره این خدایی که عالم داره. اینه فعتبه روی آل لبسار. نه اینکه برای 1 روز و 2 روز، الان فعلا حدود 1 ساله درگیر این کره زمین. حالا بعدم معلوم نیست یک حدی براش، مگر خود قدرت لایزال او مشکل رو حل بکنه، به این که خلاصه این بلا رو دفع بکنه. ولو به این که به اون تعبیری که ما میکردیم به دایی در قلوب کسانی که اهل تخصصاً، ایجاد بکنه که یک گیاهی، یک چیزی، یک امری که واکسن این قضیه میخواد باشه به ذهنشون خطور بکنه، برن دنبال بکنن و به نتیجهی بعدم برسه. و اگر خودش بخواد فهوه، ولی اگرم اون رو نخواد که معلوم نیست تا چند سال بناست. واقعاً فعتب رویا اول الابصار که قرآن میگه فعتب رویا اول الابصار، از این قضیه‌ای که با این یک امر بسیط جزئی که خدا درش به حسب تشخیص بشری خیلی اعمال کلفت و معونه‌ای نیاز نداره، حالا برای خدا صعب و سهل فرقی نمی‌کنه، ولی به حسب نظر ما سخت و آسان فرق می‌کنه. که قرآن یه جایی میگه که اعاده انسان‌ها آسان‌تر از شروعه. اون خدایی که در شروع این انسان‌ها رو خلق کرده برای معاد اینها و برگشت مجدد اونها، از نظر فکر شما بشر آسان‌تر قضیه، چون فعل بعد الفعل احون تا ابداع فعل. حالا غرض اینه که واقعاً بلکه خود این قضیه موجبه تنبه همه بشریت میشه که واقعا حالا که یک دست قوی پشت پرده ای هست که گرداننده عالم اینطور، همین موجب بشه که انسان ها رو به او ببرن و از گمراهی و انحراف و ظلم و سرکشی و طغیان و تعدی بر دیگران دست بر بدارن. خب بحث ما در کلام محقق اصفهانی قدس سره بود که نسبت به معانی امر در توجیه کلام مرحوم آخوند که فرموده بود که معنای حقیقی امر طلب بدائی جده و طلب به سایر دوایی استعمالش استعمال مجازی است، ولو معنای استعمالی همان معنای حقیقی است، اما دوایی دیگر موجب می شود که استعمال مجازی باشد. اینو ایشون تلقی نکرده بود از مرحوم آخوند قدس سره، ولذا در صدد این آمد که مقصود مرحوم آخوند و نتیجه مراد مرحوم آخوند رو از ناحیه خودش تکمیل کنه، ولذا در حقیقت مرحوم اصفهانی میخواد منت بذاره رو مرحوم آخوند با این بیانش که بیان شما منتج این نتیجه نبود، منتج تعین حمل امر بر امر بدائی بعث و تحریک نبود، چرا که امر بدائی بعث و تحریک با امر بدائی تهدید و استهزا هر دو معنای حقیقی هن. اگر هر دو معنای حقیقی هن و لفظ در هر دو فرض مستعمل در معنای حقیقی است، پس چرا باید لفظ حمل بر حسه ای از معنای حقیقی که بعث امر بدائی تحریک در قبال امر بدائی تهدید که اون هم حقیقته چرا باید بشود؟ مرحوم اصفهانی سه راه مطرح کرده در حقیقت بر اساس این که میخواد این حرف مرحوم آخوند رو پیش ببره، با فرض این که امر در موارد تهدیدم استعمالش استعمال حقیقیه، حالا که استعمال حقیقیه پس چرا باید امر حمل بشه بر امر بدائی بعث و ترددی بین بعث و تهدید باقی نمانه؟ اینو مرحوم اصفهانی میخواست که انه منتن علی الاخون قدس سره بحث ایشون رو تکمیل کنه. سه راه بیان فرمود، راه اول و دومش گذشت، انصراف راه اول ایشان بود و اطلاق راه دوم ایشان. بحث رسید به راه سوم. راه سومی که محقق اصفهانی پیشنهاد میکنه در مقام اینه که ما با یک اصالت الجدی حرف مرحوم آخوند رو میتونیم پیش ببریم. درسته امر چه بدائی بعث و چه بدائی تهدید یا استهزاء هر دو حقیقی است، ولذا اصالت الحقیقه کاری نمیتواند بکند در تعین یکی از این دو معنا، چون هر دو حقیقی است و اصالت الحقیقه در دوران ام بین حقیقت و مجاز و حقیقت و غیر حقیقت کار سازه و در ما نحن فیه فرض اینه، مبنای مرحوم آخوند این شد که امر در مورد دیگر دوایی مستعمل در معنای دیگری نیست، بلکه مستعمل در همان معنایی است که در مورد بعث استعمال شده امر. پس معنای مختلف این موارد همش حقیقته. پس چرا باید تعین پیدا کنه؟ ایشون فرموده یک اصالت الجدی عقلا دارند که در دوران امر بین این که معنا به نحو جد مراده یا معنا به نحو غیر جد مراده، عقلا میگن اصل اینه که معنا به نحو جد مراده، استهزا، تهدید، تعجیز، تحقیر، امثال این دوائی، اینا خلاف جدن. جد در تعبیر محقق اصفهانی به معنای بعث و تحریک در امر، و غیر جد مختص به استهزا نیست، تهدیدم غیر جده، تعجیزم غیر جده. منظورشون از جد که اینجا مطرح میکنه ما یسابق التکلیف و البعث و تحریک و محبوبیت مأمور به. منظورشون از جد اینه. لفظی اگر استعمال شد و فرض این استعمال حقیقی حساس مختلف داره، برخی از اون حساس جدی است و برخی غیر جدی، بنای عقلا زائد بر اصل حقیقت یک اصالت الجدی هم دارد. به این معنا اصالت الجد یعنی اصالت التطابق بین اون مراد استعمالی و داعی جد، تطابق بین معنای استعمالی و داعی جد، این هم اصل عقلاییه. این که استعمال به داعی غیر جد باشه، به داعی اموری از قبیل کنایه و غیر اون، خلاف اصله. با این بیان روشن میشه که هم منظور ایشان از اصالت الجد غیر از اصالت الجدیست که تو کلمات دیگران مطرحه. اصالت الجد در کلمات دیگران یا به معنای اصل عدم استهزاء، و اینکه طرف در مقام استهزاء و به اصطلاح صرف لغلغة اللسان نیست، کلام او هزل نیست، جد است. ایشون این اصالت الجدی که میگه اعم از این ما یقابل استهزائه، این یکیشه. یکیشم تهدیده که این تهدیدم از اون امور از قبیل استهزاء و از قبیل هزل نیست، این خودش یک جدیه. منظورشون از جد تحرز از مثل این امورم هست، این یک. پس اصالت الجدی که ایشون میخواد بگه غیر از اصالت الجد در کلمات دیگرانه. دوم، این اصالت و تطابقی که میگه و به تعبیر آخر باز اصالت الجد ازش تعبیر میکنه، غیر از اصالت و تطابقی هم هست که در کلمات دیگران مطرح میشه. توضیح ذالک، اصالت و تطابق در کلمات دیگران یعنی اصل عدم تقیه، اصالت و تطابق در کلمات دیگران یعنی تطابق بین مدلول کلام، مدلول استعمالی و حکم واقعی در مقابل احتمال تقیه. این اصالت و تطابقه که ایشون اینم نیاز داره، اما این اصالت و تطابقه که الان داره ذکر میکنه هنوز مرحله قبل از اون اصل عدم تقیه است. اصل تطابق بین مدلول استعمالی و اینکه دائی او اموری دیگر غیر از جد نیست، دائی او تهدید نیست، دائی او تعجیز نیست، و روشن شد که اینها غیر از اصالت الحقیقه هم هست. چون فرض اینه که در فهم مرحوم محقق اصفهانی با این اصالت الجد و تطابق حقیقت اثبات نمی شود، حسه ای از حقیقت اثبات می شود. اون چه با اصالت الحقیقه اثبات می شود حقیقت در مقابل مجازه، اون چه با اصالت الجد و تطابق ایشان اثبات می شود حسه ای از حقیقته بعد از فراغ از عدم مجاز. و کم فرقون بین الامره. پس فرمایش ایشان اینه ما یه اصل اغلایی داریم به نام اصالت الجد برای تعیین دائی استعمال در موارد استعمالات حقیقی. استعمال حقیقی که فرض شد که شما با ضرب و زور اصالت الحقیقه اونو اثبات کردید، تازه گدای من محقق اصفهانی هستید که اصالت الجد بیاد حسه ای از حقیقت رو بر شما اثبات بکنه. چون با اصالت الحقیقه حسه ای از حقیقت اثبات نمیشه، همان گونه که با انصراف حسه ای از حقیقت اثبات میشه. معنای غیر انصرافی غیر حقیقی نیست، و این گونه نیست که اصالت الحقیقه اقتضای تعین معنای انصرافی رو بکنه. انصراف زائد بر اصل حقیقته. ایشون میگه من یک اصالت الجدی در بنای عقلایی حس میکنم زائد بر اصالت الحقیقه، که مفادش تعین حسه ای از معنای حقیقی است. شأنها شأن الانصراف. این فرمایش محقق اصفهانی قدس سره الاختصار کلامی است. اون چه من عرض کردم تا اینجا توضیح کلام ایشان بود. خب گفت که یا مرحوم اصفهانی، شما بیراه رفتی و بعد برای انتاج ناچار شدی تشبث به دعوای انصراف و اطلاق و اصالت الجد. مرحوم آخوند قدس سره اصلا بدون نیاز به این مسیری که شما طی کردی به نتیجه رسیده بود، چون مرحوم آخوند با همون اصالت الحقیقه میرسد به نتیجه‌ای که شما با انصراف یا اطلاق یا اصالت الجد میخوای برسی. چون مرحوم آخوند دائی رو داخل در معنای حقیقی فرض کرد، نه جزء المعنا، قید المعنا یا قید الوضع. ولذا در دوران هم بین این که بدائی جد است به قول شمای اصفهانی یا بدائی غیر جد مثل تهدید و مانند اون، اصالت الحقیقه منتج این نتیجه است. بعد از آنی که دائی جد و بعث و تحریک قید الوضع از نظر مرحوم آخوند، نگید قید الوضع قید الموضوع لهه، بله جزء المستعمل فیه نیست، داخل در مستعمل و فیه نیست. ولذا یا محقق اصفهانی، اگر مرحوم آخوند در ناحیه دوائی دیگر مثل شما معترف بود به این که حقیقتاً استعمال عمد در اون موارد، خب این حرف شما جا داشت که با اصالت الحقیقه نمیشه اثبات کرد اون داعی خاص رو، نیاز به اصل دیگریه. ولی عجب است عبارت مرحوم آخون که فرمود حقیقت امر در جایی که به داعی جد باشد مجازون فی غیره. اینجوری که تو ذهنمه کلمه مجازم اینجا داشت بود تو عبارت، بخونید عبارتو. ولی زب بعد از این مرحوم محقق اصفهانی بخواد به انتاج مقصود مرحوم آخون از غیر طریق اصل حقیقت، انصافا این موجبی نداره و در حقیقت تمام این مسیری که مرحوم اصفهانی طی کرده ناشی از عدم تفتن به اون چه مرحوم آخون قدس سره اون رو اثبات فرموده بود. فرقش اینه که قضیه اطلاق معناش اینه که دلالت لفظیه، منتها دلالت لفظیه مبتنی بر مقدمات حکمت. اصالت الجد دلالت لفظیه به این معنا نیست، اصل عقلایی تعیین کننده است. چی خودشه؟ اصالت الحقیقه منشأش چیه؟ اصالت و ظهور منشأش چیه؟ اینم همین. نه اعتبار اصالت و ظهور که دیگه به ظهور بر نمیگرده. نه لازم نیست، یعنی یک اصل عقلایی در دوران امر، در دوران امر بین مجاز و حقیقت، بنای عقلا اینه که بنای بر اراده معنای حقیقی میگذارن. اصلا خود این ظهور ساز بخواد باشه، نه اینکه بنایشون ناشی از ظهوره. اصالت الاطلاق ظهور فرض شده بعد نیاز داره به بنای عقلا بر حجیت، اما اصالت الحقیقه که مبناش ظهور نیست. اصالت الحقیقه یعنی خود اعتبار معنای حقیقی، خود این میخواد ظهور ساز باشه، نه اینکه معلول ظهور میخواد باشه. من نگفتم همچین چیزی، مرحوم آقای روحانی فرموده بود. کی من همچین چیزی؟
پس
نیست دیگه. در امر امتحانی در حقیقت امر به داعی جد و تحریک نیست، بلکه برای ولی خود مرحوم روحانی هم فرمود اصلا نیاز به صورت الامر، اصلا نیاز به امرم نیست، تخیل الامر کافیه. بله اون اوامر امتحانیه که امتحان اطاعت، امتحان اطاعت نیست، امتحان مأمور به، مثل اینکه امر شخص به کتابت و امثال اینها برای معرفت، این که اصلا امر امتحانی اصطلاحی ما نیست. امر امتحانی اصطلاحی همون امر ابراهیم به ذبح ولده که اختبار اطاعته، اینا در حقیقت تکلیف نیست. بخونید عبارت آخونه مجازم. ولذا همون اصالت الحقیقه کافیه برای اثبات مدعای مرحوم آخون، دیگه اصالت الجد نمیخواد. شما با اصالت الجد میخواید معنای حقیقی اثبات کنید و دیگه معنای حقیقی با اصالت الحقیقه اثبات میشه، نه به اصالت الجد.
شاید نظر مرحوم اصفهانی که اصلا در دعایی که استعمال نمیشه،
چی نمیشه؟
مرحوم دعایی نیست.
گفتیم لازم نیست. ما که گفتیم مستعمل و فیه ما دائی نیست. ولی اصالت الحقیقه فقط آقای من اصالت الحقیقه که مستعمل و فیه اثبات نمی کنه. اصالت الحقیقه معنای حقیقی اثبات می کنه، ولی اون معنای حقیقی از باب قید المعناست، نه مستعمل و فیه لفظ.
اصالت الحقیقه
بله
اینجا
رو گفت دیگه،
در صورت که ما توی
دعوایی
گفتیم که در مستعمل و
فیه که لازم نیست. در مستعمل و فیه آقای من اصالت الحقیقه اثبات میکنه اینکه معنا به نحو حقیقی مراده. معنا به نحو حقیقی یعنی چی؟ دعایی هم جزشه. جزء مستعمل و فیه نیست، اما جزء معنای حقیقی هست. یعنی زحمات چند روز ما رو که دیگه اینجوری به باد فنا ندید. ما گفتیم که آقای من گفتیم جزء معنای مستعمل و فیه نیست، اما بدون اونم مجازه. گفتیم یا نگفتیم؟ اگر بدون اون مجازه، یعنی اون باید باشه تا حقیقت شکل بگیره. اصالت الحقیقه پس میگه باید اونم باشه.
من اصلا میگه ایشون میگه اگر شما اینجوری تعبیر کنید این تعارض در درون ما میگه از یه طرف میگه جزء معنا نیست، از طرف میگه جزء معنا هست.
دیگه نمیدونم. دیگه بیشتر نمیدونم. خیلی تکرار کردم دیگه. خب حالا آقایون تأمل بیشتری بکنن، به نظرم مطلب از ناحیه بیان دیگه قصوری در فهم آقایون دیگه نباید باشه. عرض کنم که بعد از این مرحوم آخوند قدس سره وارد بحث بعد میشه و اون این که امر نسبت به دلالت بر وجوب و استحباب وضعیتش چگونه است. نه هیچ کاربردش همینه دیگه. در دوران هم بین در دعا بله خب نداره، شون میگه تأسیس کردم. مشکلی داره مرحوم اصفهان مؤسس باشه؟ داریم یه چیزی، منتها اینه که داریم از باب اصالت الحقیقه است، نه از باب اصالت الجد در مقابل اصالت الحقیقه. بله با اصالت الحقیقه هم گفت یعنی با اصالت و تطابق، تطابق بین مراد مستعمل و فیه و مراد واقعی اثبات میکنن، یا تطابق بین مدلول حقیقی کلام و اون امر لوحی و نفس الامری. اگر مجازی قرینه بر مجاز داره، لا محال اصالت و تطابق بین معنای مجازی و معنای لوحی جاریه دیگه.
و هو اننا لا نستغنی عن اصالت و تطابق لان المفروض ان اصالت الحقیقه تنقح لنا المعنى الاستعمالي وان قيل وبناء على ان
معنى الاستعمالي بمعنى المدلول الاستعمالي لا الذي يستعمل فيه اللاف كاجزاء المعنى والمركب
تتفضلون به من انه بناء على ان الصيغه وضعت للطلب بداعي الانشاء
بل.
ولو كان بناء بداعي الطلب الانشائي
بداعي البعث
بل. فهنا صحيح أن أصالة الحقيقة تنقح لنا أن المعنى الاستعمالي صحيح. هو هذا المعنى
صحيح.
لكن شيخنا يبقى أننا بحاجة إلى أن نحرز المراد الجدي.
المراد الجدي يعني اللوحي، يعني ما هو في اللوح المحفوظ، وأنه ليس هذا صادرا بداع التقية.
شيخنا ما في اللوح المحفوظ لا ينقحه اللفظ. اللفظ
أدري صحيح، ما في اللوح لا ينقحه اللفظ إلا بأصالة عدم التقية وأصالة التطابق.
وإنما أريد أن أقول شيخنا قبل أصالة عدم التقية والبحث في جهة الخطاب، أقول فيما يرتبط بحال المتكلم، نحن بحاجة إلى تنقيح مراده جدا، لأن موضوع حجية الظهور
مراده ماذا؟ مراده مدلوله الاستعمالي بأصالة الحقيقة.
هذا الكلام شيخنا، أصالة الحقيقة تنقح المعنى الحقيقي،
تنقح
المعنى الاستعمالي، وانه المعنى الحقيقي،
المعنى الاستعمالي بمعنى اجزاء المعنى او
هذا الاشكال مو من هذه، ليس من هذه الجهه.
فاذا تنقح يعني علم انه اراد هذا بالامر البعث والتحريك.
جيد، نظير ما
تتفضل. صار حينئذ، اي موقع لاصاله الجد الاصفهاني
هنا شيخنا؟ نقول هنا في بعض الموارد قد يكون اللفظ مستعملا حقيقة فيما وضع له، لكن ليس مرادا جدا.
ليس مرادا جدا يعني شنو؟
في موارد التخصيص شيخنا، في موارد التخصيص إذا قال المولى أكرم العلماء ثم جاء وقال لا تكرم النحوي، هنا في خطابه الأول بعد التخصيص هل يلتزم بالمجاز؟ لا يقال بالمجاز، وإنما يقال استعماله للعلماء في الخطاب الأول كان حقيقيا، إلا أن مراده جدا كان حسنا.
مراده جدا يعني شنو؟
يعني مراده واقعا، يعني
مراده واقعا يعني شنو؟ اللوح المحفوظ. إذا كان مرادكم مراده واقعا يعني مراده بهذا اللاف، يعني
مراده
واقعا شنو؟ نكحوا لي ذاك المراد. مراده واقعا يعني شنو؟
هذا أخذ يعني المولى المتكلم أراد مني في الحقيقة وفي الواقع،
يعني في اللوح المحفوظ،
غايته
في اللوح المحفوظ،
ليس في اللوح، وإنما لأن المولى تبارك وتعالى أو المعصوم لأنه معصوم فما يريده جدا كاشف عن اللوح، لا أنه
ما يريده جدا، ما يريده جدا بهذا اللاف، أو ما يريده بهذا اللاف وبالمخصص المنفصل،
ما يريده بهذا اللاف، لو لم يأتي المخصص لقلنا أنه يريد إكرام جميع
اللوح. الآن الذي يجيء المخصص فيما بعد وجاء هل تكون هذه الإرادة الاستعمالية هنا في غير ذاك المخصص محققة أو لا؟ فإذا المراد أدري ولا يلزم المجاز، نحن نعترف بهذا، ولكن في لوح الله أراد هذا المعصوم، بل أراد الله بعموم أوفوا بالعقود ما يعم البيع الربوي، لكن هذه إرادة استعمالية، وليست هذه الإرادة الاستعمالية مطابقة للإرادة النهائية اللوحية.
إذن شيخنا أنتم بناء على الذي تتفضلون نحتاج بين الإرادة الاستعمالية واللوح إلى أصل،
وهو أصالة عدم التقية، أصالة التطابق هو هذا.
والمدعى شيخنا أقول لأن الخطابات لا تكشف عن اللوح، تكشف عن حال المتكلم، غايته في مورد المتكلم المعصوم مراده جدا على طبق اللوح، لا
مراده جدا بمعنى أنه استعمل هذا اللاف في المراد اللوحي،
لا استعمله فيما وضع له،
فيما وضع له الذي هو يخالف المراد اللوحي،
قد وقد يطابق،
قد بعد ما يصير، لأن القرينة المنفصلة لا يغير واقع الاستعمال في ذي القرينة.
خلاف با اینکه در معنای مدونله استعمال میشن، اما خلاف اصل ظاهرشون میخواد اینجا هم همین رو بگاره، تفاوت داره یا نه شرط دیگه است، ولی ظاهرش منظور از این اصل و غلای تفاوت همچین چیزی.
بالاخره غیر از اصالت الحقیقه باید باشه.
خب
کلام اینه که در مثل قضیه کنایات هم در حقیقت کنایه نوعی از مجازه، چون اصالت الحقیقه که گفته میشه فقط معنای مستعمل و فیه و اثبات نمی کنه، اصالت الحقیقه مقصود نهایی در استعمال رو اثبات میکنه. یعنی شما اگر لفظی رو استعمال کردید کافی نیست که در معنای حقیقی استعمال کرده باشید، مثل کنایات، اون مراد تفهیمی ملاک اصالت الحقیقه است. اصالت الحقیقه میگه اونی رو که خواستید تفهیم بکنید عبارت است از همین معنای حقیقی. شما میخواستید بگید زید خاکستر فروش و پر خاکستر، اگر معنای کنایی منظور باشه این خلاف اصل حقیقته، ولو شما لفظ در معنای حقیقی استعمال کردید، اصالت الحقیقه، میگه منظور به تفهیم، نه منظور لوحی. منظور به تفهیم معنای استعمالی است. حالا بعد از آنی که منظور به تفهیم روشن شد که چیه، آیا این منظور به تفهیم تقیتا صادر نشده؟ اون نیاز به اصالت و تطابق داره. من میخواستم بحث دوم و کلام مرحوم آخوند و لااقل تقریب بکنم که ظاهرن به هر حال بعد مرحوم آخوند قدس سره وارد بحث دلالت امر بر وجوب یا وضع امر بر وجوب یا بر استحباب یا بر هر دو یا بر جامع این دو شده، اشاره میکنه که در مسئله وجوهون بله اقوالون، که حداقل تا اینجا چارتاش از کلام ایشون برآمد، وضع للوجوب او وضع للاستحباب یا وضع لهما معا که میشه اشتراک لفظی یا للجامع بینهما که میشه اشتراک معنوی. گفته شده که اصلا بیش از این اقوالم در مسئله هست، ولی خود مرحوم آخوند قدس سره فرموده حق اینه که لا یبعد دعوای این که متبادر از امر خصوص وجوب عند التجرد عن القرینه و ما عدم القرینه، متبادر از لفظ الامر اینه. پس امر موضوع للوجوب، یعنی صيغه الامر. خوب دقت کنید، فرق بین اطلاق و این مورد، ایشون میگه متبادر، میگه متبادر من اللفظ این است مع عدم القرینه. در مورد اطلاقم یتبادر، اما یتبادر به قرینه الحکمه، به قرینه مقدمات. اما اینجا ایشون میگه متبادر از حق لفظ. در مورد اطلاق لفظ موضوع برای ماهیت مهمله است، ولا یتبادر از حق لفظ الاطلاق که بشه ماهیت مطلقه. ماهیت مهمله است، ولی زن ماهیت مطلقه غیر از ماهیت مهمله است، خودش قیدیه اطلاق، و لذا میگیم لا به شرط قسمی. اما لفظ لغتاً موضوع للماهیه لا به شرط مقسمی، جامع بین به شرط شی و به شرط لا و لا به شرط. این در وضع لغوی. مرحوم آخوند قدس سره میفرماد صیغه امر و هیئت امر با قطع نظر از هر قرینه‌ای، یتبادر و منه خصوص وجوب، یفهم و منه هادا. پس بنابراین جامع بین وجوب و استحباب نیست، مشترک بین وجوب و استحباب نیست. یتبادر منه عند التجرد عن القرینه، منه لا بلحاظ القرینه، یتبادر منه خصوص الوجوب. و نتیجه اینه که استعمال امر در غیر وجوب یکون و مجازن، کما این که دلالت امر بر وجوبم بالوضع لا بالاطلاقی است که محقق عراقی و اشاره به نظیرش محقق اصفهانی در همین بحث دایی که خواست با اطلاق نسبت به وجوبم، این گونه نیست که بل اطلاق یدلو بل بالوضع یدلو. ولذا چون استدلال ایشون به تبادر بود، مسئله رو ختم کرد، ختم کرد هم از حیث ظهور و هم از حیث منشأ ظهور. هم گفت ظهور داره، خب ظهور داره اهم از اینه که بالوضع یا بالاطلاق یا بالانصرافه، گفت هم ظهور داره، منشأ ظهورم وضعه. یتبادر منه عند التجرد عن القرینه، نیاز به قرینه و مقدمات حکمت هم نیست. ولذا بعد فرع علیه و یؤیده، تقریبا تفریعه. اون دلیل نیست، دلیل ما همین تبادره. ولذا بعد گفت یؤیده عدم صحت اعتذار العبد به این که عند مخالفت، به این که شاید مراد تو وجوب بوده. چرا لا یسمع من العبد که انه منشأش وضعه؟ خب شما برگردید بگید که اگر وضعه و لا یسمع اعتذار العبد، چرا یؤید؟ بگید بل یدل، یه دلیل تبادر، یه دلیلم عدم صحت اعتذار عبد. جوابش اینه که عدم صحت اعتذار عبد دلیل بر وضع نمیتونه باشه، اعم از وضعه، میتونه با اطلاق هم سازگاره، با دلالت اطلاقیه، با انصراف هم سازگاره. ایشون مؤید قرار میده، میخواد بگه نه، منشأ عدم صحت اعتذار دلالت وضعیه است که انهو. ولذا این خودش منبه میخواد باشه بر همون تبادر. اگر بخواد، ولذا دیگه استدلال مستقلی نشد، یتبادر به شاهد این که لا یصح الاعتذار، خود عدم صحت اعتذار رو به خودی خود بسنجید دلیل نیست. اما اگر عدم اعتذار به نکته دلالت وضعیه، عودن الی الاستدلال به تبادر. هذا وللکلام تتمتن انشاءالله تعالی، والحمد لله رب العالمین.